بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 793، یک شنبه 27/6/84.
ما عرض کردیم که آیاتی که در اینجا ذکر شده و استدلال شده براش، یکی از اون آیات آیه قنطار، اون وعید نیست که استدلال کرد برای اینکه مقدار مهر میخواد کم باشه زیاد باشه فرق نداره، زیادم باشه شرع او رو نافذ دونسته صحیح دونسته. حالا یه بحثی راجع به همین آیه هست که بعداً ما عرض میکنیم، به حسب ظاهر روش استدلال کرد. اما آیات دیگه‌ای که تمسخ شده، که یکیش آیه وآت النساء صدقاتهن، که در انتصار و سرائر و کتب زیادی به او استدلال شده، این به نظر میاد این محل مناقشه است، چون مراد از صدقات آیا عبارت از همونیست که مهر مسماست خصوص اوه که مهر شخص تعیین کرده؟ این میگه و آتون نسا صدقاتهن، وقت و اگه خود اونا یه چیزی بود فهم تبن لکم من شیء من هو نفسا فکنو هنی انمری ها، که از اون است که صدقات یه شیعی از او هم حق نداره شخص. حالا اگر صدقات زیاد بود، حالا میخواد یه مقدارش رو شخص نده به او، نه. اگر صدقات منحصر بود به مهر المسما، خب ما میتونستیم به این آیه استدلال بکنیم، بگیم که نه، شارع همش رو امضا کرده، اینجور نیست که بگه به قدر مهر السنه ممضا و مازاد، نه، همش من شیء منه هم نمیتونه بخوره. ولی صدقات که فرضی می که اختصاص به اون نداره، کسی مهرم تعیین نکرده باشه باید مهرم مثل حالا یا مهر سنه حالا هرچی هست باید صداقشه یا مهرشه، و این مراد اعم عامه، یعنی اون مهری را که صداقی که عوض بزعه، او رو باید شخص بپردازه. اونی که شارع عوض بزع قرار داده که همین موارد را ما بگیریم، خب ممکنه شارع بگه که اونی که عوض بزعه همون به مقدار مهر سنه عوض بزعه، من مازاد را قبول ندارم. جایی هم شخص تعیینم نکرده باشه میگه من مهر سنه را یا مهر مثلا مهر سنه رو او رو من عوض البوز میدونم. آتون نسا صدقاتهن مهله، یعنی عوض البوز را شما بپردازید. حالا عوض البوز چه مقداره؟ این بسته به این است که خود شارع چقدر بدانه. همین جوری که بدون تعیین شارع مهر المثل را عوض البوز قرار میده، و مهر المثلی که بیش از متجاوز از مهر سنه نباشه عوض الموز قرار میده، همچنین اگر کسی هم یه چیزی تعیین کرده باشه میگه مقداری را که مطابق با متجاوز از مهر سنه نیست او رو من عوض قرار میدم، مازاد معاوضه رو نسبت استدلال کرد نسبت به رد کلام سید مرتضی. در آیه دیگر که در سوره نساء هست، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه. این ذیلش که دلالت بر مطلب نداره، که اگر بعد از این که فریضه تعیین کردید بعدن حالا خواستید یه چیز رو به عنوان نهله بدید یا کم ببخشید یا چیکار کنید، او ببخشه یا چیکار کنه، به این آیه قرآن زیر راجع به این مسائل و نمیشه با این استدلال کرده این که مهر را شما میشه مهر را زیاد قرار بدید کم قرار بدید. این معلوم نیست که زین راجع به مسئله تعیین مهر باشه. یه چیزای بعد از این که قبلا مهر تعیین شده فرض شده، انسان یه چیزی میخواد ببخشه یا او بخواد ببخشه، اینا میگه مانعی نیست. حالا یکی از چیزایی که به احتمال قوی محتملات مسئله است همینه. پس به این نمیشه تمسک کرد به زین، و این که از عبارت ریاض استفاده میشه این هم جزء ادله است، نه. اما اونی که اسکمده دیگران استدلال کردن، فآتوهن اجورهن فریوتن، اجور اونها رو شما بدید. بحث اینه که اجرت منحصر به همون اجرت المسماست، اونی که تعیین شده، ولو در باب مسئله متعه کما هو الحق که این آیه راجب متعه هست باید تعیین بشه، ولی آیا اجرت منحصر به همونیست که تعیین شده در یه شیعی، یا اگر تعیین نشده ولی عوض این عمل عوض این منفعت اجرت گفته میشه؟ ولو اصلا کسی الان یه خانه رو فرض کنی تصرف کرده، استفاده کرده ازش، منافع را تلف کرده، این عوض این منافع، ولو او هم تعیین نکرده باشه، عوض المنافع را اجرت گفته میشه. فآتوهن اجورهن، یعنی اونی که اجرت اینهاست شما باید بپردازید. اگر شارع مقدس بگه که اجرت چیز بیشتر از مهر مهر سنه، اونا عوض البوز نیست، اجر او نیست، من اون رو قبول ندارم. مشکل به این آیه تمسک بشه به این که آیه امضا کرده تمام اونایی رو که اینا تعیین کردن، اینم مشکل تمسک بشه. آیه دیگر، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، که در باب طلاق اگر یه فریضه ای شما تعیین کردید اونجا قبل از دخول شد نصف ما فرضتم، اما اگر تعیین نشده باشه دخول نشده باشه چیزی لازم نیست داده بشه، ولی اگر تعیین شده باشه فنصف ما فرضتم. بحث اینه که وقت فرستم لهن فریضه، آیا این نظر به این داره که آیه میخواد بگه هرچی شما تعیین کنی اون ممزاست، و حالا که آمدین تلاش دارید اسمش رو بپردازید به اون، یا نه اطلاق از ناحیه اینه اون مهریه طلاق منصفشه، اما مهر صحیح کدامه؟ اگر خمر و خنزیر اگر مهر قرار بده جایز نیست، اموال دیگران را مهر قرار بده جایز نیست، اینا تخصیص این آیه نیست. آیه اگر در مسئله تنصیف مهر بین مواردی فرق بکنه، تنصیف قبل دخول خلاف اطلاقه، اطلاق آیه میگه که طلاق قبل دخول منصفه، این فرق نداره بین هر جایی که خود مهر تصویف شده باشه، اگر طلاق قبل از دخول شد تنصیف میشه، بعد از دخول هم شد که خب همش رو باید بده، اما کجاها امضا شده، شرایطش چیه، این آیات هم به نظر ما در این مقام نیست که ما بگیم مال مردم را نمیشه مهر قرار داد، نمیدونم خمر و خنزیر نمیشه مهر قرار داد، امثال اینا بگیم تخصیص برای این آیه است. و این مشکل ما اطلاقی از این آیه بتونیم بگیریم. علاوه وقت فرضتم لهن فریضتن، اینو باید معنا کنیم مراد چیه. یکی فرضتم لهن فریضتن عبارت از این است که ما مفعول مطلق بگیریم، مثل ضربت و ضربن، فرستم فریزتن که مفعول مطلق باشه. یکی این است که فرستم لهن فریزتن مفعول به باشه، فریزه ای را برای اونا شما فرض کردید. ممکن اینا بگن فریزه یعنی فریزه ای را شما فریزه کردید، یعنی اون سنر هم فریضه نمیدونه، این را ممکنه چیزی را بگه سید مرتضی. پس اینا با اعتناء عمدش به قرآن ایناست، این آیات را استدلال نکرده، اینا را تمام نمیدونسته. اشکال نداره، من میگم اونیده که شعر فریضه میدانه فریضه ای را حرف میکنم، میگه اگه شما او رو تعیین کردید، اما اونی که شعر فریضه قرار داده کدامه؟ برید پیدا کنید ازش. خب چیو میخوام بگم؟ ناظره در موردی که همونی را که شعر گفته باید او تنصیب میشه. این مورد اصلا نیست، عرض میکنم، میگم فرستم فریضتن این مورد رو نمیگیره. میگم اگر شما اون فریضه ایره که شعر فریضه دونسته اگر او رو قرار دادی تنصیب میشه. همون ندادن این آیه عرض میکنم اینجا رو ناظر نیست. اگر کسی تجاوز کرده باشه تکلیف چیه باید از جای دیگه فهمیده بشه که به مقدار مهر و سنت موضع بقیه نه. آیه صورتی را که دیگه خلافی نکرده باشه شخص او رو متعرضه و میگه در اینجا ترسیف میشه. خلاصه به این آیات ایشون میتونه جواب بده، بگه این آیات دلیل من نیست. میمونه آیه قنطار که او خب به حسب ظاهر او دیگه شاره میخواد بگه همونی رو که یه قنطاری اگر شد دادید دیگه حق ندارید ازش بگیرید. اونجا که دادن رو خود شخص داده دیگه راجبه و قنطار هم گفته، قنطار دیگه مازاده و محروسون نست، اونجا رو چه باید گفت؟ ایشون او رو چی میخواد بگه؟ در زبدت البیان محقق اردبیلی دو سه تا احتمال داده. یک احتمالش این که اصلا سید مرا هم ولو تعبیر ظاهرش این است که باید مهر و سنه بیشتر نباید باشه، ولی اونم علا نحو الاستحباب خواسته بفرماید، اونم با ماها یکیه که بگیم اونم غیر از ماها چیز دیگر نمیخواد بگه. این احتمالیشون داده، او هیچ. این من فرصت نشد نگاه کنم که آیا این مطلب قابل یه همچین چیز. من احتمال میدم که اصلا حمله به استحباب کردن هیچ گونه با عبارت سازگار نباشه، چون این را در مقابل عامه گفته. اگر عامه اینا قائل به استحبابش باشن که خیلی احتمال میدم که قائل باشن، مراجعه فرصت نشد. وقت در مقابل اونها اگر ایشون این جمله رو بگن نمیشه بگیم که ایشون میخواد مستحب بدانه. خب عامه مستحب میدونن، این باید مطلب دیگه ای باشه. خب صدای چیه اینجور میاد؟ بله، اون وقت این احتمال، خب حالا ما بعد مراجعه میکنیم. دو احتمال دیگه داده که یک احتمالش در جواهر هست. یه احتمالش این است که ایشون میخواد بگه واجب باید بدن هر مقداری که تعیین شده، او تعیین شده باید داده بشه، منتها اون مقداری که به قدر مهر سنه است مهر مازادش نهله است، شاره به عنوان مهر امضا نکرده اون رو. اون وقت نتیجه ای داره در باب خل، اگر کسی فرض کنید مهر خودش را بخشید و چیز گرفت در مقابل طلاق، نهله اون مقداری که متجاوز نه دیگه از کیسه زن خارج نمیشه، همون مقداری که به مقدار مهر و سنت شاره، چون او رو مهر قرار داده، اونم که مهرشو بخشیده و همون مقدار را میتونن پس بگیرن از چیز، از زن، برای خاطر طلاق خورد. بگه آیه شریفه راجع به این است که شما حق پس گرفتن ندارید، این و چیز نداره برای اینکه شما پس بگیرید، حق ندارید پس بگیرید. اون وقت ایشون هم میخواد بگه حق ندارید پس بگیرید، منتها میگه مهر نیست، نهله است. همون روایت اون عمر ابن عزینه بود یا عمر ابن یزید بود، عمر ابن یزید به نظرم بود. خب در روایت عیاشی اونجا میگه مازاد نهله است، میگه این آیه منافات نداره با نهله بودن، او اتفاقا به آیه تمسک کرده، میخواست بگه نهله است. و این خلاصه بگیم که منافات نداره با کلام ایشون. این یک چیز. یه توجیه دیگری که ایشون کرده که همون که آیه تعبیرش این است که بله، حالا یه توجیه دیگه الان دقیق الان یادم نیست، خلاصه یه توجیه اینجوری دو سه تا توجیه کرده ایشون. یه توجیه دیگه ای من میخوام عرض کنم، یکی از چیزهایی که از روایات استفاده میشه مورد فتوای فقها هم علما هم هست، او این است که خداوند متعال نسبت به پیغمبر حق تشریع داده. خیلی موقع یه چیزی در قرآن نیست، ولی خدا پیغمبر اکرم تشریع کرده با اجازه خداوند متعال و اون سنت شده. سنت نه به معنای استحباب، یعنی طریقه ایست که لازم المراعات هم هست، منتها از خاصیت های سنت و فریضه جاهای تفاوت داره. گاهی یه جایی که انسان نمیتونه عمل کنه هم به فریضه هم به سنت، میگن رفیت از سنت کنه، فریضه رو حفظ کنه. در بعضی شرایط خاص رفع میشه از سنت نه از فریضه. تشهد سنت، فرض کنید رکوع مثلا فریضه است. شراب را خداوند در قرآن حرام کرده، ولی کل مسکر را پیغمبر تحریم کرده. توقیت مواقیت ظاهراً تو از پیغمبره، چون وقت رسول الله صلی الله علیه و آله همش اینجوری هست. توقیت ها بعضی چیزاست تشریحاییست که پیغمبر کرده و اینا منافات با آیه قرآن نداره، خداوند اجازه داده که اون یه همچین چیزی بکنه. اگر به عنوان این که خود آیه قرآن چنین است و مستقیما جبرئیل چنین آورده، اون تعارض پیدا میکنه با قرآن امثال اینا. ایشون میگه که مهر سنه، یعنی از سنت النبویه که ثابت هم هست، میگه پیغمبر این را قانون گذرونده و تشریع کرده، قانون گذرونده و منافات با آیات قرآن را نداره. طبع اولی عبارت از اون بوده و بعد پیغمبر روی اجازه خداوند متعال یک حد و حدودی برای چیز قرار داده، هم میتونه توسعه قرار بده هم میتونه محدود بکنه. اون فرض النبی و فرض الله رکعتین اولیین فرض الله، رکعتین اخریین فرض النبیه که واجب هم هست، دو رکعت تشریع کرده. اون وقت ایشون بفرماید که این از مما سنه النبی صلی الله علیه و آله، آیات قرآن نمیتونه مقابل این قرار بگیره، چون تنافی نداره ما بین این آیات قرآن و تشریع پیغمبر، چون مجاز بوده. و اینی که بعضی ها مثل شهید ثانی خواسته توجیه بکنه کلام ایشون را، کلام سید مرتضی را، و اینکه سید مرتضی لفظ عمومی رو قائل نیست، برای خاطر این نمیشه تمسک به آیات کرد، یه حرف خیلی حرف عجیبیه. سید مرتضی پر تمسک به آیات کردن. آقایون در جوابش ادهی گفتن اگر مثل ریاض و جواهر و اینا گفتن اگر به حسب وضع لغوی ایشون لفظ عام قائل نباشه ولی به حسب شرع میگه الفاظ عموم ما داریم که شرع. حالا قطع نظر مطلب ایشون مطلقات را قائله. یه بحث این است که آیا لفظی وضع شده برای عامیانه وضعن، او یه بحثی ممکن ایشون انکار بکنه، شرعن هم ممکنه بگه شرعن تصرفاتی نکرده باشه، ولی اطلاقاتی که در مقام بیان باشه و بشه تمسک کرد که این پره. ایشون موارد متعدد در همین بحث راجع به این که حدی برای اقلش نیه در مقابل عامه به اطلاق آیه شریفه تمسک میکنه، به خود آیه تمسک میکنه. اگر آیه نه اطلاق داشته باشه نه عموم که نمیشه تمسک کرد، تو همینجا تمسک کرده به این، میگه قلیل و کثیر فرقی نداره، حالا کثرت حالا محدود میدونه، ولی راجع به قلت به خود آیه تمسک میکنه، پس به آیه نباید تمسک بکنه. این نیست. خلاصه سید مرتضی باید با یکی از این توجیهات باید گفت که ایشون با اون عظمتی که داشته آیات را معارض مختار خودش ندونسته. من تا راجع به روایات ایشون با سوء ظن راجع به روایات رد که مواجه میشه. رساله‌ای داره سید مرتضی، من سابق استنساخ کرده بودم، خطی بود ولی بعدن چاپ شده اون رساله های اون. اونجا داره که راجع به خبر واحد، ما غیر از اونی که در کتب ما ذکر کردیم، مثلا کتب اصولیه ما ذکر کردیم، یه چیزی علاحده میخوام بگم. ایشون میگه اون این است که به اتفاق مسلمین عدالت شرط برای اخذ حدیثه و یکی از شرایط عدالت شرطه و عدالت فرع ایمانه و روات اینا ایمان نداشتن و اینا جبریه مشبه مجبر بودن و بعد میگه و الا قومی مشبه مجبر فان القومیین کلهم من غیر استثناء لاحد منهم الا ابا جعفر ابن باقوی کانوا بالامسه مشبهتن و مجبره و کتبهم یشهد بذالک تشهد بذالک و تصانیفهم تنتقبه. بعدم یه مقدار میگذره میگه لیت شعری، کدام حدیث پیدا میکنید که یه قومی توش نباشه از اینا؟ که بعد اون جد امی صاحب جواهر ابوالحسن شریف فتونی رساله داره تنزیه القومیین رد همین سید مرتضی و در این که قومی ها اگر ما کمتر حدیثی پیدا میکنیم قومی توش نباشه، حرف درستی هم هست. شما ببینید کلینی عمده مشایخش قومی هست، علی ابن ابراهیم قومیه، محمد ابن یحیاییه، اهل ادریس قومیه، این معارفشون اینا قومی هستن و مشایخ اینا هم قومی هستن. اون احمد محمد ابن ایساس، احمد محمد ابن خالد برقی، سعد ابن عبدالله، اینا مشایخ اینا هستن. اگر بنا بشه اینا رو ما کمتر حدیث پیدا میکنیم که اینا توش نباشه. صدوق عمده مشایخش قومی هست، عمدهش پدرش هست و ابن ولید هست و محمد ابن علی ماجلی هست و کی اینا مشایخ اونا همینطور ابی ان سعد ابن عبدالله ان نمیدونم همسانی عبدالله ابن جعفر الهمیه، حالا اون همیاری نمیدونن و افراد زیاد. اون وقت ایشون چون میگه احادیث همش از ایناست، بنابراین ما نمیتون به احادیث ایشون خیلی با بی‌اعتنایی رد میشه و هست تو روایت که اگر قومی نبودن آثار چیز زائل میشد، واقعا هم همینجور اگر روایت های اینا کنار گذاشته باشه هیچی توش نمیمونه در مسائل. خب سید مرتضی رد کردن، اولشن خود شیخ طوسی هم رد کرده در چیز در عدله تا بعدی هم که هیچ. اون وقت به هر حال تو روایات یه همچی توجیهات نمیشه کرد، توجیهی که بگیم روایات ناظر فقط به عنوان این که باید اینا که ما خوندیم باید همون به مقدار مهر و سنه مهر و مازادش واجبه، منتها مهر نیست. این نیست، ظواهر روایات عبارت از این است که مهره، چون شاهد این است که موقعی که تنصیف میخواد بکنه همون مهر مسما تنصیف میشه، میگه 1000 تا اگر درهم بود 500 تاشو برگردونه، اگر قرار باشه 50 تاش برگردونه، چون بیشتر از 50 تاش که مهر نیست، مهر تنصیف میشه. اینا آمدن 500 تا رو گفتن رد. روایت های متعددی که من یادداشتم کردم همونا که میخوندم اینجور، و ظاهر خود آیه هم که تعبیر میکنه همین آیه قنطار، میگه ببینی کیفت اخذونه و قد افزا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. اونا که راجع به نهله که میثاق نمیگیرن، میثاقی که گرفتن راجع به مهره، میگه این رو که الان هست چرا شما میخورید، حق ندارید بخورید، اینا قبلا قرار گرفته شده روی این به عنوان مهر اونا قرار گرفتن، و اگر چیز بشه خلاف قرار قبلی است، الا نهله باشه خلاف قرار نیست. اینا خلاصه کلام سید مرتضی محل مناقشه است. حالا چیزی که اینجا هست که بحثش خوبه بشه اون این است که ما مهر و سنه رو مستحب میدونیم، ولیکن چون بعضی جاها حکم وجوبی روی مهر و سنه رفته، مثلا اگر کسی به زن میگه تو تعیین مهر هر مقدار هست تو تعیین کن، مفوضه تفویض کرده به مرد یا به زن، گاهی زن تفویض میکنه مهر را به مرد، گاهی مرد تفویض میکنه به زن. اگر مهر تفویض کرده باشه به زن مهر تعیین کنه، میگه حق نداره بیشتر از مهر سنت تعیین کنه، نافذ نیست. یا مثلا اگر کسی اصلا مهر تعیین نشده، نه خود زن نه خود مرد، باید مهر المثل باشه، مهر المثل هم میگن برگرده به مهر المثلی رو که بیش از چیز نباشه، بیش از مهر سنه نباشه. اینا هست، خلاصه بحثای وجوبی هست، ما تنهایی نداشتیم، هیچون ثمرات بحثای لزومی داره، برای این میخواستیم راجع به مهر سنه درس کنیم. روایات راجع به مهر سنه هست و 500 درهم گفتن. اونجاها بعضی تعبیرات هست راجع به فهم اون عبارت، چون مشکل شده اصلا به حسب ظاهر بعضی روایات فهمیدنش مشکله، فیض و مجلسی اول و اینا معانی کردن، شاید شیخ مفید اینا معانی کردن، و این آقای شعرانی دیدم یه معنای دیگه کرده و معنای درست همین است که آقای شعرانی کرده. حالا من اون روایتاش شو اون معنا اون روایتش من بخونم و این بحث بالاخره تمام بشه. این چیزو بدیم من کتابو همون جلد 26 هم. صحیحه معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، بعضیشو من میخونم که یه خورده بحث داره، قال بله یقول ساق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى ازواجه اثنتا عشرت وقیه وقیتا و نشا و الوقیه اربعون درهمن و نش نصف الوقیه عشرون کان ذالک خمسمائت درهم. قلت به وزننا؟ قال نعم. این عبارت اینجا هست. عبارت دیگر الشیخ المفید فی رسالت المتع و الحدیث الذی روی عن صادق علیه السلام انه قال ما تزوج رسول الله صلی الله علیه و آله واحده من نسائه ولا زوج واحده من نسائه. این یکی از کلماتی که نساء به دختر اطلاق میشه همین تعبیره. بعضی آخه گفتن نساء فقط منحصر به ازواج، این شیخ محمد عبدو گفته است اون آیه تطهیر را گفته راجع به ازواج پیغمبر نه راجع به حضرت زهرا. اون ادله متعدد هست بر ردش. یکی از استعمالاتی که در اینجا هست همینه، ولا زوج واحدت هم من نساء یعنی از دختراش علا اکثر من اثنتا عشرت اوقیتن و نش. الوقیه اربعون درهمن و نش نصف الوقیه عشرون درهما فکان ذالکه خمسمائت درهم به وزننا، که شیخ مفید میگه فهو صحیح و اعتقادنا علی هذا و بهی نأخذ تا اینو میگه. این هست. یه صحیحه دیگه ای هست که علی ابن ابراهیم روایت ها در باب اول حدیث 23 و 25 و باب اول این هست. یکی دیگه این هست علی ابن ابراهیم نبی عن حماد بن عیسی نبی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول قال ابی ما زوجه، حضرت باقر فرموده ما زوجه رسول الله صلی الله علیه و آله سائر بناته و لا تزوجه شیئا من نسائه حالا اکثر من اثنتا عشرت و نش و الوقیه اربعون و نش عشرون درهما و روا حماد، چون در طریقش حماد هست، حماد مستقیم از پیغمبر از حضرت صادق این روایت رو نقل کرده ولی حماد با یه واسطه هم از حضرت راجع به این دراهم توضیح نقل کرده. وره و حماد عن ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و کانت الدراهم وزن سته یوم اذن، وزن سته. در دعائم الاسلام هم عن علی علیه السلام انه قال ما نکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرأة من نسائه الا على اثنتا عشرت اوقیه و نصف و نصف الاوقیه من فضه و على ذالک انکهنی فاطمه علیه السلام و الاوقیه اربعون درهما. قال جعفر ابن محمد علیه السلام و کانت الدراهم یومئذن وزن ستت قرارید. این قرارید شاید اشتباه باشه، یا اگر وزن سته قراری تا وزن سته. حالا این را من عرض میکنم مراد از این جمله چیه. یه روایتی است در باب زکات، این روایت ذکر شده و روایت جالبیه. من این روایت رو از روی کافی من میخونم، اون وقت معنایی که آقای شعرانی کرده و درست هم هست، چون کتب بلازوری و بعضی از اینا که رساله داشته از اونا نقل کرده و جاهای دیگه هم نقل کردن از اونجا، مثل النقود الاسلامیه یا النقود العربیه، اینا همینا رو نقل کردن. اونجا معنای روایت در زکات این جلد سوم صفحه 507 از کافیه. عن حبیب الخصمی قال كتب ابو جعفر المنصور الى محمد ابن خالد و كان عامله على المدينه ان يسال اهل المدينه هل الخمسة في الزكاة من المئتين كيف صارت سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأمره أن يسأل في من يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام. ایشون منصور فرستاده حامل خودش را به مدینه که محمد بن خالده، گفته تو برو از اهل مدینه سوال کن، این که از 200 تا در باب زکات 5 تا درهم، از 200 درهم 5 درهم زکاته، چرا 7 شده؟ چرا فعلا 7 شده؟ صارت وزن 7 چرا شده؟ از اهل مدینه بپرس و بالخصوص هم سراغ عبدالله ابن حسن و جعفر ابن محمد علیهما السلام، از اینا هم بپرس. عبدالله ابن حسن پیرمرد، یعنی رئیس سنی طالبیین بوده، علویین بوده، فاطمیین بوده. عبدالله ابن حسن ابن حسن مسنا، بله، و حضرت صادق هم به ملاحظه پیرمردیش احترام میکرده ازش. اون پدر به حساب محمد نفس زکیه و ابراهیم امراک پدر بوده. از این دوتا هم بپرس. این دوتا شخصیت ممتاز هاشمی ها بوده، فاطمیین بوده. از صادق که خب مقام علمی و جهات دیگه که جا حسابش جدا بوده، با از اینا سوال کن. خب رفته سوال کرده و حالاش هم اول از اهل مدینه بود. و امر او ان یست از اشخاص که سوال میکنن از اینا، تو هم جز افراد این مسئله رو سوال کن. از امر او ان یسأل فی من یسأل عبدالله ابن الحسن و جعفر محمد علیهما السلام. قال فسأل اهل المدینه، خب رفت از اهل مدینه پرسید که این چی شده، چرا الان وزن 7 است با اینکه 5 از چیز بوده، از 200 بوده. فقالوا ادرکنا من قبلنا علی هذا، گفت قبلی ها همین کار میکردن، ما چیزی علاهده بلد نیستیم، اینی که به ما رسیده همینه. فبعث الی عبدالله ابن الحسن و جعفر بن محمد، خب فرستاد سراغ عبدالله ابن حسن و جعفر محمد. پس از عبدالله سوال کرد، فقال کما قال مفتون من اهل المدینه، بعضی مستفتون نوشته، باید مفتون باشه. اهل مدینه هم جوابی رو که دادن گفتن ما اینجوری از سابقین شنیدیم، همین کار را میکردن، یه چیز خاصی ما نمیدونیم. بعد قال فقال ما تقول یا ابا عبدالله، یا با عبدالله، از حضرت صادق پرسیده که خب شما چی میگی؟ فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل فی کل 40 اوقیه اوقیه فاذا ذلن علی وزن 7 وقد کانت وزن 6 و کانت الدراهم 5 دوانیق. قال حبیب فحسبنا فوجدناه كما قال. فاقبل علیه عبدالله ابن الحسن فقال من اين اخذت هذا؟ قال قرأت في كتاب امك فاطمه عليها السلام. قال ثم انصرف فبعث الیه محمد بن خالد عبدالله ابن حسن، فرستاد سراغ حضرت کی؟ چون کتاب را خواست. فبعث الیه محمد بن خالد ابعث الیه بكتاب فاطمه عليها السلام. فارسل الیه ابو عبدالله علیه السلام انی انما اخبرتك انی قرأته ولم اخبرك انه عندي. قال حبیب فجعل محمد بن خالد یقول لی رأیت مثل هذا قط و اینا. خلاصه این چی؟ نمیدونم، نمیشنوم من، بعد بفرم. خب الان من الان چیز میکنم، عرض کنم این عبارت را معنایی که کرده چیز او اینه که الان چطور ما میگیم مثلا طلای 18، طلای 18 یعنی اون عیارش 18، این سابقا عبارت هایی هم نقل کرده، فلان چیز مثلا درهم، درهم وزن 6، وزن 7، وزن 5، مراد عبارت از اینه، درهمی که 10 تاش با 6 مثقال مطابق باشه، یعنی 6 دهم مثقال باشه هر کدامش. فلان چیز وزن 7 یعنی 7 دهم مثقال باشه، 10 تاش مطابق 7 مثقال باشه، 7 دینار، دینار مثقال ثابت بوده. وزن 5 یعنی مطابق با هر مثقال باشه، 10 تاش مطابق 5 باشه. این سوال این بود، پیغمبر از 200 تا 5 تا تعیین کرده، ولی از کجا این درهم‌ها، درهم‌های زمان پیغمبر که اینجور نبوده، شما چطور درهم وزن 7 چیز می‌کنید؟ درهم چون درهم‌ها تغییر پیدا کرده، درهمی که 7 دهم مثقاله این در باب زکات گرفته میشه و فریضش اینه، این از کجا؟ هیچ زمان پیغمبر نبوده. حضرت جواب میده که پیغمبر با درهم توزیع نکرده بود، تا شما بگید درهم زمان پیغمبر غیر از درهم زمان حالا تفاوت کرده، پیغمبر با اوقیه تعیین کرده بود. اوقیه 40 درهم فعلیه، درهم وزن 7، 40 تا درهم وزن 7 که 28 مثقال میشه، چون 7 دهم هر کدومی که از اینا، با این اون وقت الان شما وقتی که حساب شده دیدن بر این که اوقیه عبارت از 40 درهم وزن 7 است، لذا درهم هایی رو که برای زکات خواستن تعیین کنن با این تعیین کردن. زمان پیغمبر درهم وزن 6 بوده، قبل از زمان خودشی یه درهمای دیگه بوده که تفاوت داشته با این، اونا رو معیار قرار ندادن، چون معیار ثابت عبارت از اوقیه بوده، اون ثابت مانده، اوقیه با درهم وزن 7 مطابقه، لذا این قرار دادن. حالا یه تیکه جزئی هم اینجا از فردا من عرض می‌کنم.